باشه. ممکنه که اون چیزی که تجربه میکنید پس از گذشت 10 سال باعث اختلال خواب بشه. این خیلی خوشبینانه اتفاقی. مثلا قرص اکستاسی، چرا هنوز کسی راجع به تاثیرشون بر روی دو چیز صحبت نمیکنه؟ یکی بر روی شبکه عصبی، یکی بر روی ژنتیک. به خاطر اینکه اصلا زمانی از مصرفشون نگذشته قرص اکستاسی. اگه ما زمان مصرف اکستاسی رو همون جنگ جهانی دوم هم بگیریم که اون موقع همه گیر نشده بود، ما داریم در مورد 1945 صحبت میکنیم. مگه چقدر از این تاریخ گذشته؟ حداقل باید 2 قرن بگذره که ما ببینیم تاثیر این دارو بر روی مغز چیه. بله. و واقعا یعنی از همین تریبون به عنوان یک خبرنگار به تمام کسایی که صدای ما رو میشنون توصیه میکنم که با مغزتون شوخی نکنید. یعنی بله. این سیستم پیچیده شبکه عصبی اصلا سعی کنید که از این خطرها بله نکنید. بله.
آخه یه نکته هستی ها باش میدیم. مثلا ما خب میدونیم چندین ساله داریم در مورد ترک سیگار و مواد مخدر و اینو تو رسانه‌های مختلف به شکل‌های مختلف، انجمن‌های نمیدونم مردمی و اینا همه دارن تلاش میکنن به نوعی مصرف مواد مخدر، مصرف سیگار رو کاهش بدن. اما اون چیزی که عملا در همه جای دنیا داریم مشاهده میکنیم، این نمیخوام فقط بگم صرفا در ایران، همه جای دنیا میبینی هم سن استفاده کاهش پیدا کرده، کشیده شده به دبیرستان ها، مدرسه راهنمایی اینها، و هم تعداد مبتلایان افزایش پیدا کرده. دلیل اصلیش از لحاظ علمی اینه که مثلا ببین ما الان یه موسیقی خوب میشنوی، خب یه غذای خوب میخوری، آدم یه لذتی بهش دست میده. مثلا ماکسیموم چیزی بین 3 تا 10 واحد لذت مغز ما تجربه میکنه، ولی وقتی شما مواد مخدر رو مصرف میکنید این عدد میرسه به 300، یعنی چیزی حدود 100 برابر میزان لذتی که مغز تجربه میکنه بیشتره در کوتاه مدت. خب و افرادی که معتاد میشن میان اونو ملاک قرار میدن. خب در کوتاه مدت اینو مثلا 2 ماه مصرف کرده، این لذته چقدر براش خوبه، نمیدونه در بلند مدت چه بلاهایی میتونه سرش بیاره.
فقط اینه که اصلا مغز طراحی نشده برای این مقدار بار.
بله.
این مقدار ببینین هنوز باز میگم اسکرای میکنم، هنوز یافته قرص محکمی در دست نیست. یعنی درستش هم همینه، پژوهشگران در موردش صحبت نمی‌کنن.
بله.
ولی بعضی ها در سخنرانی هاشون گفتن، بعضی از عصب شناسان خیلی بزرگ در سخنرانی هاشون گفتن که شما با 1 بار مصرف اکستاسی 45% بالغ بر 45% از سلول‌های خاکستریتون رو برای همیشه از دست
می‌دید. بله. بله. بله.
یه چیزی رو در نظر بگیریم. ای بابا ببخشید. مغز ما تعداد قابل توجهی فعالیت داره.
بله.
یعنی حالا یه سری فعالیت‌ها که همه ما انسان‌ها می‌شناسیمشون، مثل به خاطر سپاری، مثل محاسبه، مثل واکنش، مثل لذت،
روزی اصلا 80,000 تا فکر به مغز آدم خطور می‌کنه.
بله. یعنی شما یه سری مکانیزم‌های متفاوت دارید. یادمون باشه که یک انسان برای زندگی کردن به مغزی احتیاج داره که بتونه تمام این مکانیزم‌ها رو انجام بده.
بله.
وگرنه شما خیلی راحت میتونید بیایید کاری بکنید که مغزتون 300% 100 تا 300% لذتی که یه آدم عادی میبره رو ببره، ولی بله. انتظار نداشته باشید که بعد قدرت محاسباتیش یا به خاطر سپاریش یا واکنش نشان دادنش همون قدرت قبلی باشه. مطمئن باشید که مغز نابود میشه.
بله.
و اصلا راهی نداره جز این.
دقیقاً.
و اصلا برای این سوخت و ساز طراحی نشده. حالا به هر طریق من از تمام کسانی که شبهه دارن در این رابطه دعوت میکنم که قدری در مورد عصب شناسی مطالعه بکنن، حداقل اگر در مورد عصب شناسی هم مطالعه نمیکنن در مورد اعصاب، سلسله اعصاب و ویژگی هاشون مطالعه کنن.
یه مقدارم روی این مطالعه بکنیم که چرا انقدر همه گیره، انقدر راحت در همه جای دنیا همه گیره. چرا مثلا ماری جوانا حتی در 5 تا از سی ایالت داره امریکا، 50 تا ایالت امریکا آزاده، یعنی قانونی مصرفش. در بخش از کانادا مصرف ماری جوانا
اتفاقی قانونیه. مقاله ای رو الان پیدا میکنم. این یکی مقاله رو من تو صفحه منتشر کردم، اینی که مربوط به CNN بود که بله. دوستان اگه خواستن برام ببینن که نوشته بود 80% دلارهای آمریکا
بله.
چیز داره، کوکائین داره. اینم الان پیدا میکنم، سعی میکنم منتشر کنم. گفته بودند که دلیل اینها اینه که از به وجود آمدن یک شبکه مخوف زیرزمینی جلوگیری بشه. یعنی یک جایی جامعه به این نتیجه میرسه که، توی مقاله هست حالا من پیداش میکنم، یک جایی جامعه به این نتیجه میرسه که مصرف کنندگان این ماده تعدادشون زیاده و نمیشه بدون با همه اینا مبارزه کرد. برابر این میاد این شبکه رو میاره روی زمین که بتونه به لحاظ آماری ببینه که چه خبره واقعا، چقدر معامله میشه، چقدر گردش مالیشه، چه کسانی میخرن، چه کسانی میفروشن، در چه کسانی تولید میکنن. بعد میاد در یک بازه زمانی یک دهه یا دو دهه با فرهنگ سازی، با کار فرهنگی از میزان مصرف این کم میکنه، یه جایی که دوباره مصرف کنندگانش میرسن به حداقل دوباره غیر قانونی اعلامش میکنه. بله. یعنی یه شیوه است که بعضی از کشورها بهش معتقدن، بعضی کشورهای دیگر هم خب میبینیم که بهش اعتقادی ندارن.
این فرهنگ سازی هم خیلی مهمه، اینو میخواستم بگم. همین که مثلا چرا زیاد میبینیم توی مثلا فیلم ها که مصرف کوک، مثلا مرثیه برای یک رویا رو که شما میبینید، بله، تماما مثلا نصف فیلم روی بله همین قضیه داره مانور میده. و فیلم های جذاب دیگر، چرا مثلا تو فیلم های جذاب این رو داریم؟ چرا فیلم های مثلا تارانتینو عمدتاً بله همچین چیزی رو شما درش مشاهده میکنید؟
اگه چقدر مخالفت شد با این جریان
آره
سالها.
آره، ولی اون نوجوانی که برای اولین بار با همچین پدیده مواجه میشه خیلی در نظرش جذاب میاد و همین باعث میشه که پول بره تو جیب این کارتلای مواد مخدر دیگه. ببین الان مثلا گردش مالی کوکائین از گردش مالی مایکروسافت و مکدونالدز و چند تا شرکت بله دیگه با هم بیشتره.
از سه تا شرکت مایکروسافت، مکدونالدز، مکدونالدز و یکی دیگه هم هست که مربوط فکر میکنم به فروشگاه زنجیری، یعنی همه اینا رو با هم جمع کنیم گردش مالی فقط کوکائین
دقیقاً
از اینا بیشتر. ببین اینا در نظر بگیریم در مورد فیلم ها که مثلا کنستانتین شما یادتون هست؟
بله.
اونجا فیلیپ موریس هزینه گزافی کرد بابت اون شکل سیگار کشیدن هنرمند نقش اول خود کنستانتین.
بله.
یادتونه که چجوری یه سیگار کامل رو با سه تا پک ایشون میکشید؟ خیلی هم بعد مد شد اینجوری سیگار کشیدن بین کسانی که
قبل از اون سیگار چجوری میکشیدن. یه دسته فلزی داشتن، سیگار میرفت اون حلقه، مثلا روزی روزگاری در هالیوود که ببینین بله توش بله زیاد میبینین. بله.
این بخاطر اینه که دست بوی سیگار نگیره. ولی نکته اینجاست که این کمپانی‌ها دارن، این شرکت‌ها دارن اینجوری خرج میکنن. این یه نکته است. نکته دوم اینه که فیلم های هالیوودی اساسا برای بیرون آمریکا انگار ساخته میشن.
آره.
یعنی حالا از دوستان اصلا میخوام کسانی که به آمریکا سفر کردند، اصلا زندگی کردند یا قوم و خویشی اونجا دارن به ما بگن شما یک زندگی قشر نوجوان رو تو فیلم ها میبینین، همین زندگی که خارجی ها بهش میگن زندگی تینیجری بله. یا توی فیلم های تینیجری میبینیم که بله نوجوانان میرن به کالجی و همشون ماریجوانا مصرف میکنن و شبا همش تا صبح مهمونیه و بعدم یه سری امکانات براشون فراهمه و این زندگی آمریکاییه و این اسامی که آمریکایی‌ها بر خودشون انتخاب کردن مثل دریملند، سرزمین رویالند آف اپورتونیتی، سرزمین فرصت‌ها، اینا رو شما تو این فیلم‌ها می‌بینید.
بعد می‌بینیم پسره که مثلا همه این کارا رو می‌کنه خیلی هم موفقه، خیلی هم مثلا هوشمنده و نمی‌دونم توی همه درساش نمره بالایی داره.
حالا که واقعیت جامعه آمریکایی چیزی غیر از اینه.
بله.
جامعه آمریکایی به هر حال دو تا دیدگاه در موردش وجود داره بین ایرانی‌ها دیگه. اینو بر اساس یه پژوهشی میگم. یه دیدگاه اینه که خیلی‌ها معتقد هستن که یک جامعه امپریالیستی است و 20% جامعه و 10% جامعه در رفاهن و ما بقیه باید برای بقا تلاش کنن. یه درصد دیگری که دانشگاهی به آمریکا نگاه نمی‌کنن میگن آمریکا سرزمینیه که تو باید توش به شدت بدویی دنبال بله فرصت هات و به تلاش مزد داده میشه. حالا این دو تا نگاه وجود داره در کنار این نگاه سومی که برگرفته از فیلم‌های هالیوودی است که ما میگیم نه بابا اصلا اینجوری نیست. یعنی شما میری اونجا و سنگ فرشش هم از طلا و اینا رو این فیلم ها به ما میدن و در کنارش مصرف ماریجوانا رو ما میدن. در کنارش میدونی که مصرف ماریجوانا در کشور ما به شدت آمارش افزایش پیدا کرده
متاسفانه
در یک دهه گذشته و لازم نیست که کارشناس و متخصص و پژوهشگر باشیم، حتما بخش قابل توجهش به خاطر این محصولات فرهنگی که نوجوانای ما مصرف میکنه. بله.
و در کنار اون هم همین متانفتامین که حالا اصطلاحا در آشپزخانه ها چیز میشه، نه آشپزخانه های معمولی، آشپزخانه هایی که بله مختص این کاره، و اون هم متاسفانه تعدادش افزایش پیدا کرده و همه اینها نشون میده که واقعا اگر قراره که تغییر ایجاد بشه، تغییر هر چه سریعتر باید اتفاق بیفته، خیلی بنیادین و اساسی باید باشه. و رقمی که مثلا به صورت رسمی اعلام شده چیزی حدود 2.5 میلیون معتاد حالا از انواع مختلف در داخل کشورمون داریم که این آمار رسمی شاید یه مقداری باید بهش اضافه کرد تا به آمار واقعی برسیم و خب این خودش درصد کمی نمیشه از جمعیت ما.
بله. یه چیز جالب بگم حسین.
بگو.
به من داشتم دنبال این مقاله میگشتم همین که گفتم چیزم اومده توش، میزان گردش مالی کوکائین تو دنیا هم توش اومده. بعد به یه مقاله برخورد کردم که البته الان اینجا به خاطر اینکه ما تو 1% پوشش بعد اینترنت هستیم، تو 99% نیستیم، خوب الان باز نمیشه ولی فکر میکنم موفقشم بازش کنم. عنوان مقاله هست اینه که مکدونالد یه اتفاقی واسش افتاده
خب
و اون اتفاقی بوده که چند سال قبل یکی از شعبش توی یک غذایی به اسم هپی میل تو منوش هست، مثلا مثل ما داریم مثلا چیز برگر، همبرگر با قارچ و پنیر، یه هپی میل داره، توی هپی میل کوکائین سرو میکردن و رفتن ریختن گرفتن اونا رو. خیلی جالبه. اینم الان من چیزشو منتشر میکنم، سعی میکنم اضافه کنم به همین عکسی که قبلا منتشر
کردم. تجربیات جالبی داره کلا مکدونالدز تو حوزه تبلیغات و هم بازاریابی و اینها. چند سال پیش میاد از مصرف کنندگانش یا مشتریانش میخواد که اگر تجربه غذا خوردن در رستوران مکدونالدز رو دارن عکس بگیرن، زیرش با هشتگ مکدونالدز تبلیغ بکنن. بعد همه یه کسایی که اتفاقا تجربه بدی داشتن میرن عکس میذارن و خلاف در واقع مکدونالدز حرف میزنن، اون پایین در واقع کامنت میذارن اینا. از اون تاریخ به بعد به هشتگ که هشتگی که کار کرده ضد تبلیغی داره میگن بشتگ.
آره.
بعد هشتگ میشه بشتگ.
میدونی که اصلا یه مسئله هست توی رسانه هم این هست، یعنی معمولا کسان که تجربه بد دارن واکنش نشون میدن. مثلا اگه شما الان بریم پیام های 162 رو که رابطه عمومی سازمان بخونید، ما تعداد تشکرهایی که اونجا مثلا از کاوشگر شده به 1000 ما آنچه که در فضای اجتماعی شده هم نمیرسه. یعنی واکنش جدی رو معمولا اونایی که دلخور هستن نشون میدن و این چیز کاملا طبیعی. من این مقاله رو الان خوندم، یه نگاهی انداختم، خیلی جالب. سرو نمیکرده، مدیر یکی از شعب مکدونالد توی پاکتی که میفرستاده پستی، یعنی به صورت پیک موتوری در خونه مردم، کوکائین میفروخته و میزان قابل توجه کوکائین رو توی
میفروخته.
نه میفروخته، یعنی اصلا کوکائین میفروخته در پوشش مکدونالد. خیلی جالبه اینا. اینم از این
یاد فیلم چیز افتادم، توی بریکینگ بد طرف مرغ سوخاری داره، در واقع فست فودی داره و پشت اون فست فودی آشپزخونه متانفتامین داره.
بله. 9:41 دقیقه 42 ثانیه است. بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم، برنامه هنوز ادامه داره.
در ماشین لباسشویی رو باز کرد، اونو همراه لباسای کثیف داخل ماشین انداخت، روشنش کرد و خودش بیهوش شد. چند ساعت بعد زمانی مگیه 10 روزه رو پیدا کردن که دیگه نفس نمی‌کشید. مادرش لینزلی فیدلر اهل اوکلاهاما تحت تأثیر چند ماده مخدر اشتباهی نوزادش رو داخل ماشین لباسشویی انداخته بود. اما نکته اینجاست که فقط بی احتیاطی والدین معتاد موجب مرگ کودکان نمیشه، بلکه بسیاری از اونها در هنگام به دنیا اومدن معتاد هستن.
سالانه هزاران کودک با اعتیاد به کوکائین به دنیا میان. اگر مادر نوزاد در طول بارداری کوکائین مصرف کنه، احتمال اینکه نوزاد او هم با اعتیاد به این ماده مخدر به دنیا بیاد بسیار زیاده. تشنج، تب، لرزش به شکل رعشه، تنفس بیش از حد سریع، ضربان تند قلب، نقص مجاری ادرار، لکه‌دار شدن پوست و کشیدگی بیش از حد عضلات تنها بخشی از موارد سندروم ترک کودکان و نوزادانه. نوزادانی که با اعتیاد به ماده مخدر به دنیا میان، بعد از بستری شدن و گذراندن یک دوره درمانی 10 تا 14 روزه به وسیله محلول مورفین، پس از زجر بسیار درمان میشن. اما تحقیقات پزشکی نشون میده کودکانی که بعدها به وسیله والدین معتاد میشن، روند درمانی اونها بسیار پیچیده و دشوارتره.
شرلوک هولمز
در اوقات فراغ. واقعا آدم کیو دیگه الگو قرار بود.
آره واقعا شرلوک هولمز.
بله.
همین دیروز داشتم یه سریال ازش میدیدم، دیگه از امروز به بعد دیگه نمیبینم. آره. دیگه ترک میکنم. توی داستانه سر آرتور کونان دویل اومده که در موردی که هیچ مورد تحقیقاتی و جنایی و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود که بخواد پیگیریش بکنه، شرلوک هولمز میرفته و کوکائین مصرف میکرده و اوقات فراغت خودش رو اینجوری پر میکرده. من نگران اون کودکانی هم که واقعا ناخواسته، نادانسته و بدون هیچ اختیاری کوکائینی میشن.
آره ناشی از اعتیاد مادرشون. همین که الان تو برنامه که خانومه علی دادیانی خانم میرعلایی بود. خیلی هم واقعا
تأسف آور اصلا.
البته آرتور کانن دویل ها چیز کنم اصلاح کنم اوکی دوستان بعدا به ما ایراد نگیرن. عرض کنم که بله دیگه یه نکته جالب من در مورد این جریان بهتون بگم. ببین کوکائین خطرناک‌ترین نوع مصرفش در ایالات متحده آمریکا نوعیه که این ماده با هروئین ممزوج میشه و بعد تزریق میشه.
بله.
که بیشترین میزان مرگ و میر هم در آمریکا به این دلیله، به دلیل این نوع مصرف کوکائین. اولین کسی هم که به کوکائین اعتیاد پیدا کرده در دنیا و اسمش ثبت شده پزشک آمریکایی به اسم اسمش چی بود؟ یادم رفت اسمش. این اینجا عجیبه یادش نکردم اجند. نه ندارم آره. بذارین الان نگاه میکنم. عجب عجب. فقط نوشتم پزشک آمریکایی. ویلیام هالستد. اسمش ویلیام هالستد. اولین معتاد به کوکائین در... و جالبه که کوکائین در ایران خیلی دیرتر از جاهای دیگر میاد. میدونیم چند تا از مواد مخدر و محرک ورودشون به ایران داستان خیلی شگفت انگیزی داره و خیلی جالب اینه که این داستان شگفت انگیز ورود اینها به ایران نزد یک عده‌ای مونده، یعنی اینا رو منتشر نمی‌کنن چون امکان انتشار هم نداره. نمیشه اصلا به مردم گفت در مقیاس کلان که اینا چطور وارد شدن. حالا من یکیشو در لفافه میگم که از قضا در جریان چند مصاحبه ازش با خبر شدم و اسنادی ازش دیدم و اینها. شما
خب من رو میکنم
بدون پوشن. نه من خودم تخواص هست. یه جوری میگم که آه دکتر احدی اومدن پشت خط، بذارید ایشونو معطل نکنیم چون این داستان طولانیه. آره بعدش یادم بندست که بگم ولی که بعد مردم ببینن جنس قصه چجوریه که ادهی نمی نویسندش و اگه میدونن نمیگن و اینا دلیلش چیه. دکتر حسن احدی روانشناس با ما همراه هستن از طریق خط تلفن. آقای احدی سلام میکنم به شما. وقتتون حالتون خوبه؟
قربان شما،
زنده باشه. آقای احدی ما داریم در مورد کوکائین صحبت میکنیم، اطلاعاتی راجع به در واقع ترکیباتش در اختیار مردم گذاشتیم، قدری در مورد مکانیزم اثر کردش صحبت کردیم ولی خیلی اندک. خواهش میکنم شما ما توضیح بدید که مکانیزم اثر کرده کوکائین بر مغز چگونه مکانیزمیه.
ببینید من اگر اجازه فرمایید اصلا به طور کلی راجع به مثلا این اعتیاد بحث یک چند دقیقه داشته باشم و
برم
روی کوکائین اینا. ببینید به طور کلی مثلا این هستش که ما میگیم که به چه کسی معتاد میگیم. اصلا روش در این حد سنتی این بود که در جهان یه موادی وجود دارن که اعتیادآور هستن و مصرف این مواد افراد رو معتاد میکنه و مصرف کنندگان قادر به کف این مواد نیستن یا کفشون بسیار دشواره. ادامه مصرف اونم اثرات بسیار بدی برای مصرف کنندگان داره. این یک دیدگاه قدیمی بود که در حقیقت از محقق به نام رابرت کوخ در حقیقت گرفته شده، یعنی اینکه افراد یه موادی رو مصرف میکنن و معتاد میشن. بنابراین ما میومدیم چیکار میکردیم؟ معتادا رو میوردیم در یک محل میذاشتیم و اینها رو در حقیقت یه مدت یک ماه دو ماه اینم نگهش میذاشتیم و بعدا برمیگشتن دوباره میبینیم که اینها اعتیاد رو از سر گرفتن. بنابراین یه مسئله بس دیگه وجود داره. پس بنابراین ما باید بگیم که اعتیاد عملا اون این چه هستنم مال رابط کوخ بودش اینها یه مقدار قدیمی هستش. امروزه در حقیقت بیشتر معتاد هستن که نه، ما میگیم که به طور کلی دو مسئله است، یکی اعتیاد رفتاری، یکی اثرات مواده. بنابراین ما اثرات مواد رو میتونیم در کوتاه مدت از بین بریم ولی اون چیزی بسیار مهمه اعتیاد رفتاری. یعنی چی؟ یعنی که اون حالت کریوین، یعنی اون حالتی که در این حالت در فرد ایجاد شده به عنوان وسوسه، اونو باید در این حالت عاملی است که دوباره برمیگرده. مثلا خود کوکائین خود میدونید که از بعضی جای کوکائین گرفته میشد شینا و این در آمریکای جنوبی بود که برای مثلا مراسم مذهبی برای کارهای جادویی و به کار می‌بردن و گفته داروی شادیاور هستش اینا. و یک سرخپوستان هم استفاده میکردن برای اینکه مواجه کنن با گرسنگی و کار سخت رو بتونن انجام بدن و غیر اینا. بعدا چراک هم از خود کوکائین گرفته میشه. بنابراین وقتی ما صحبت میکنیم، البته اون کراکی که در ایران اینا وجود داره که اینمون کراکی که من الان عرض میکنم،
این کراک کوکائینه. بله، یه توضیح جزئی در موردش دادیم. بله، که از ترکیب کوکائین با جوش شیرین و آمونیاک و آب به دست میاد. بله،
قاطیش میکنن اینها.
بله،
بنابراین ما میگیم یکی از مواد بسیار در حقیقت اعتیادآور مواد همین کراکو و در کوکائین هستش اینا. بله، که به صورت تزریقی، تدخین، استنشاق، پاشیدن روی ستون و اینها به کار میره و از یک اثرات بسیار طولانی مدت و کوتاه مدت داره. اثرات کوتاه مدت احساس افزایش انرژی و چابکی هست، افزایش ضربان قلب، افزایش دمای بدن، فشار خون، گشادگی مردمک چشم، کاهش اشتها و تحریک هیجان هستش و تحریک شدید بیقراری، توهمات شدید حسی، مثل مثلا احساس می‌کنن که پشه روی دستشون داره راه میره، درد پا هست، تهوع، اسپاسمای عضلانی میگیرن اینها، خیرگی بینایی پیدا میکنن، جیپی پیدا میکنن. اینا یه اثرات حالا کوتاه مدت، اما در زمانی که در مورد اثرات بلند مدت صحبت میکنیم متاسفانه بسیار در حقیقت شدیدتره. یعنی از دست دادن وزن بدنی، بیخوابی، تهوع، رنگ پریدگی، درد شکم، اسهال، لرزش دستاش و هپاتیت هستش و اشکال در ادرار کردن، کمخونی، سردرد، لرزش و تشنج میگیرن. اینا وقت ایجاد یه زخمای آماس مانند روشهای پوستی ایجاد میشه، اضطراب شدید میکنه. خود تو بهتر میگه که اضطراب تقریبا عوارضش دنبالش افسردگی و غیره هم وجود داره. و این چیز دیگه که وجود میاد در اینها که به اثرات بلند مدت سوء زن پیدا میکنن، یعنی نسبت به افراد و اشخاصی که دور و بر خودشون هستن اختلال در درک زمان و مکان پیدا میکنن. یک حالتهای بیشتری که پیدا میکنن پرخاشگری، افسردگی و توهمات حسی. بنابراین ما نگاه میکنیم که اگر ما میگیم مواد که افراد مصرف میکنن یه سری آثار داره، این آثار کوکائین از همین هستی هستش بیشتری. حالا من میخوام بگم که بنابراین ما باید ببینیم که اعتیادی که اینا به کوکائین پیدا میکنن دو تا مثلا یکی اثرات موادی. شما کوکائین مثلا فرضی کوکائین شاید یه ماه مثلا در یه جای نگه دارید یا مدتی در یه جای دی مثلا نه محبوس کنید، حفظش کنید و دارو بهش بدید، اینها این تا از اثرات مواد از بین بره. اما اون اعتیاد رفتاری که به نظر من همین که عرض کردم که مکرین که هستش اینها، یعنی حالت وسواس اون از بین نمیره و کل اعتیاد که خودتون بهتر میدونی که یکی از ایرانی هم بودی، یکی از دانشمند ایرانی بودی که معتقد بودی که خود مواد میان و نورون‌های مغزی از بین میبرن. بنابراین افراد بعد از این مدت دیگه دقیقاً مواد مصرف میکنن، اینها دقیقاً از نظر نورون‌های مغزی هم میبینیم که یه آسیبای شدیدی میبینن.
شما
که اگر بخوایم به صورت دقیقاً دقیق‌تر بگیم، ما برای اینکه افراد معتاد به کوکائین رو بتونیم درمان بکنیم باید حالت وسوسه رو از اینا بگیریم. حالا برسه من در یک جمله از کنم که هم بهترین روشی که اعتیاد رفتاری رو دارم مداوا میکنم، میگن ما باید سلف استیم اینا رو بیاریم بالا. یعنی چی؟ یعنی عزت نفس بیاریم. ما نباید اجازه ندهیم به بیمار بگیم که بیمار آدم مهملی هست و بریم اینا رو جمعش کنیم بریم تو درگاه کارشون کنیم و غیر اینا. اگه اینا بگیم بیمار هستن، یه بیمار که یه نفر که مثلا مریضه میگه من سرم خیلی درد میکنه که نمیان که مثلا داروی بهتری میدن بهش اینا. پس ما باید حالت وسوسه که وجود میاد، این عامل های وسوسه رو در اینا از بین ببریم و برای عامل های وسوسه از بین بردن آخرین روشی که هستش اینه که ما عزت نفس اینا رو به بالا بریم. حالا بله. اینم دست روان درمانی میشه و درمان هایی دارو.
متشکرم. لطف کردین آقای دکتر حسن احدی روانشناس، با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم.
خدا نگهدار.
کنشگر.
خب من این چیزم منتشر کردم، این فروشگاه مکدونالد که کوکائین میفروخته، جالب بود خبرش.
هرچه من نمیتونم منتشر کنم، تو منتشر
کنم. آره دیگه، من دیگه دست تو الان دیگه دستت از دنیا کوتاهه، دیگه نمیتونی چیزی رو منتشر کنی.
من آره داد عکس میفرستم آره برای منتشر
کنم، منتشر میکنم. نه منم نمیتونم لایو بذارم،
جالب کدومون دیگه.
آره از وقتی که فیسبوک این اینستاگرامو گرفت
خراب شد،
مکافات اصلا دوچار شد. دوستان پیام فرستادن، یه دو سه تا نکته خیلی جالب گفتن. مثلا کسی گفته که این موسیقی رپ فارسی زیرزمینی جدید به شدت مصرف کوکائین رو تبلیغ میکنه. حالا یه نکته است. و نکته دیگر این که خود کارشناسان هم تحقیق کردن راجع به این چیزی که در ایران به عنوان کوکائین فروخته میشه. دوستان اگر فکر میکنید جزء اون 1% بالا شهری هستید که جزء اصل این تفریحات هستید و کار بهتری برای انجام دادن ندارید و دور از محضر همه بالا شهریایی که پولشون رو درست خرج میکنن، اگر از اون دسته هستید که درست خرج نمیکنید، از این کار میکنید، بدانید آنچه میخرید کوکائین نیست. بدانید و آگاه باشید که آنچه که دارید میخرید کوکائین نیست. حد اکثر 10% کوکائین داره.
بله.
و مابقیش مواد روانگردان دیگره که معمولا از مشتقات متامفتامینه. بدونید که دارید شیشه مصرف میکنید.
حالا یه چیز جالب من بگم، اون شیشه ای هم که مصرف میکنید شیشه نیست. تاریخچه ورودش
چه خبره دیگه؟
تاریخچه ورود شیشه به ایران میدونی چجوریه؟
آها راست
اونو بگو،
خواستم بگم اصلا نمیرسیم دیگه.
بگو تو یه چیز من.
می چقدر وقت داریم؟ داریم بگم من.
سرعت تند برو.
من میخوام در مورد هروئین صحبت کنم که هروئین چجوری وارد ایران میشه.
خب
اون کسانی که حالا اینو میدونن میدونن دیگه، اون کسایی که نمیدونن تحلیل کنن ببینن این داستانا چقدر پیچیده است که منتشر نمیشه.
بله.
یکی از منور فکرهای ایران
خب
پیش از انقلاب 57 که خیلی هم همین امروز هم طرفدار داره، خیلی یک نویسنده است که خیلی طرفدار داره، ایشون یه سری مخدرها رو مصرف میکرده و یه سری محرکا رو، مثلا علف مصرف میکرده. ایشون یه سفری میره به خارج از کشور، اگه بگم کجا معلوم میشه کیه، به خاطر همین نمیگم. ایشون یه سفری میره به خارج از کشور، یه دوره تحصیل میکرده در یک کشور آسیایی. توی این کشور آسیایی با عده دانشجو آشنا میشه که اینا از انگلستان اومده بودن به آسیا، اونجا تحصیل میکردن.
بله.
بعد یه دفعه که در این جمع دانشجویی شروع میکنه به مصرف کردن اون متاعی که خودش داشته، اینا میگن این چیه؟ میگه که این فلان چیزه. میگن خب بابا ما یه چیزی داریم که خیلی از این
بهتره
و بیا اینو امتحان کن. برای اولین بار هروئین رو اونها به دست این آدم میدن. این آدم از اونجایی که روابط خوبی با کاردار سفارت اون کشور آسیایی در ایران داشته،
خب
از او کمک میخواد. اولین بار او اولین بسته هروئین رو برای این آقای نویسنده حمل میکنه به ایران.
عجب.
و اولین کسی که در ایران به هروئین مبتلا میشه در خانه ایشون، حالا بازم ممکنه معلوم شه ولی دیگه میگم که خیلی دیگه داستان کور شد و تاریک شد، اولین کسی که در خانه ایشون به هروئین معتاد میشه در ایران و فوت میکنه آقای داریوش رفیعیه.
عجب.
که در سن خیلی کمی متاسفانه واقعا جامعه هنری ایرانی ایشونو از دست میده. خواننده خیلی خوب تو 30 اندی سالگی ظاهرن ایشون کنار خیابون جان میده و اونجا این هروئین وارد میشه. یعنی خیلی از این و کوکائین هم همچین قصه ای داره. یعنی کسانی واردش کردن به ایران که اینا خودشون جزو متفکرین بودن و زغلا بودن و اینها به خصوص جزو منور و فکرهای اون دوره بودن، اینا اینو وارد ایران میکنن.
شیشه ولی یه جور دیگه بوده. شیشه تو ببین همین الان کوکائین و شیشه، حالا اگر وارداتی باشه، از جنوب شرق ایران وارد میشه. خب این کسی که این داستان رو باید میکنه میگه اولین بار من اونجا آشنا شدم، بعد چند ماه دیدم اون آدمی که به من اونجا فروخته اومده در سمت همین ولنجک یک جایی زده و داره میفروشه. میگه بعد که کارشون گرفت، یه خانومی از مالزی برداشتن آوردن.
آقا مسئولیت این چیزایی که محسن میگه با خودشه. دوستان نیرو انتظامی میخوام بیام ببینین کجاست و کیه و اینا، با آقای رسولی خودشه.
آره. این خانم رو از مالزی میارن، فرمولو بهشون یاد بده. اما نکته جالبش اینه که بعد از اینکه این خانم میره اینو مصرف میکنه، نگو یه فوت آخر کوزگری داشته که اون خانمه بهشون یاد
نداده.
و به همین خاطر میگم این شیشه‌ای هم که مصرف میکنید شیشه اصلیست.
بله. فقط تو چند ثانیه بگم اگر کوکائین مصرف میکنید، خدای نکرده، در ایران آنچه که میخرید کوکائین نیست، دارید متامفتامین و سایر ترکیبات روانگردان رو مصرف میکنید. محسن متشکرم،
خدا حافظی
میکنم. دوستان شرمنده هر کجا هستید سالم باشید، خدا نگهدارتون.